ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. تجمع‌های اعتراضی در تهران و چند شهر دیگر برپا شد. اداره‌ها و مؤسسه‌های دولتی در استان تهران چهارشنبه تعطیل خواهند بود. وزارت خارجه و سفیر آمریکا در سازمان ملل از معترضان ایرانی حمایت کردند. در دو روز گذشته تجمع‌های اعتراضی در نقاط مختلفی از بازار و مناطق مرکزی پایتخت ایران و چند شهر دیگر برپا شد. این اعتراض‌ها با اعتصاب گروهی از بازاریان روز یک شنبه و دوشنبه در پی سقوط پول ملی و افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی شکل گرفت و روز سه شنبه نیز ادامه یافت. در برخی از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی معترضان شعارهای علیه جمهوری اسلامی و همچنین در حمایت از سلسله پهلوی سر می‌دهند. گزارش هاکی است که ماموران حکومتی در برخی موارد به سوی معترضان گاز اشکاور شلیک کردند. کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران اعلام کرد تمامی اداره ها و مؤسسه های دولتی، مدرسه ها و دانشگاه ها، بانک ها و شهرداری های استان تهران به دلیل سردی هوا و ضرورت تامین انرژی چهارشنبه تعطیل هستند. این در شرایطی است که تمامی امتحانات دانشگاه ها طبق برنامه برگزار می شود و تعطیلی مراکز آموزش عالی شامل آزمون های دانشگاهی نیست. اعلام این تعطیلی یک روز پس از اعتراض ها در برخی شهرهای ایران از جمله پایتخت انجام شد. به گزارش خبرگزاری داخلی، مراکز درمانی، امدادرسان، خدماتی، واحدهای انتظامی و شعب کشی که بانک‌ها شامل این تعطیلی نخواهند بود. وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به اعتراض‌های روزهای اخیر ایران نوشت که ایالات متحده از تلاش مردم ایران و صدایشان حمایت می‌کند. حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت با کاهش شدید ارزش پول ایران و با وجود خشونت ماموران صدای ایرانیان شجاع بلند است و اعتراض چشمگیری از خود نشان می‌دهند. وزارت خارجه آمریکا همچنین نوشت اعتراض‌ها در تهران و چند شهر دیگر از جمله همدان، مشهد، اصفهان، زنجان و ملارد نشان از شجاعت چشمگیر ایرانیانی دارد که از سیاست‌های شکست خورده رژیم جمهوری اسلامی خسته شدند. در همین حال مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت مردم ایران آزادی می‌خواهند، آنها سال‌هاست از دست آیت الله‌ها رنج کشیدند. یک عضو کمیسیون اصل 90 گفت وزارت نفت باید پاسخگوی عدم بازگشت پول فروش نفت از سوی تراستی ها باشد. به گزارش ایلنا، مجید دوستعلی با تاکید بر اینکه اساساً هدف از بکارگیری تراستی ها دسترسی به ارز حاصل از فروش نفت است، افزود برای برگشت پول نفت در شرایط تحریمی فروش نفت به تراستی ها سپرده شده، اگر قرار باشد باز هم دلار نفت به کشور برنگردد چه نیازی به این واسطه هاست. پیش از این حسین علی حاجی دلیگانی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90، میزان ارزهای حاصل از فروش نفتی را که تراستی‌ها تاکنون به کشور پس نداده اند 6 میلیارد و 700 میلیون دلار عنوان کرده بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به تهران هشدار داد اگر برنامه هسته‌ای خود را از سر گیرد، واشنگتن از حمله سریع حمایت خواهد کرد.
And speaking of Iran, I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate that build up.
آقای ترامپ در دیدار با نخست وزیر اسرائیل در فلوریدا در پاسخ به پرسشی درباره حمایت آمریکا از سرنگونی حکومت ایران گفت قصد ندارد درباره سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت کند، اما به گفته او ایران مشکلات بسیاری دارد، تورم بسیار شدید و اقتصاد از هم پاشیده و همچنین نارضایتی مردم ایران. او گفت خیلی هوشمندانه تر است اگر ایران بخواهد معامله‌ای انجام دهد. به دنبال هشدار دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، درباره حمایت از حمله احتمالی دیگر به ایران، کرملین سه‌شنبه اعلام کرد گفتگو با تهران ضروری است. مسکو در این حال از همه طرف‌ها خواست از تشدید تنش‌ها خودداری کنند. آقای ترامپ دوشنبه گفت اگر ایران برنامه هسته‌ای‌اش را از سر گیرد، سریع با حمله مواجه خواهد شد. مسکو از زمان آغاز جنگ خود در اوکراین روابط نزدیکتری با تهران برقرار کرده و دو طرف در سال جاری یک پیمان همکاری استراتژیک امضا کردند. در پی ادعای عربستان سعودی مبنی بر بمباران محموله‌ای از سلاح‌های ارسالی از سوی امارات متحده عربی به مقصد یمن، سخنگوی دولت امارات روز سه‌شنبه ارسال سلاح به جدایی طلبان یمن را رد کرد. افرا الحاملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت محموله مورد نظر شامل هیچگونه سلاحی نبوده و خودروهای تخلیه شده نیز برای هیچ یک از طرفهای یمنی در نظر گرفته نشده بودند. او افزود که ورود این محموله با هماهنگی ریاض انجام شده است. امارات متحده عربی همچنین اتهامات عربستان سعودی مبنی بر دامن زدن به درگیری‌ها در یمن را رد کرد. بیش از یک دهه از ناپدید شدن مرموز هواپیمای خطوط هوایی مالزی در پرواز MH370 می‌گذرد، اما این پرونده هنوز بسته نشده است. با وجود سالها جستجوی گسترده و هزینه‌های هنگفت، سرنوشت این هواپیما و سرنشینان آن در حاله ای از ابهام باقی مانده. وزارت حمل و نقل مالزی اعلام کرده که از سه‌شنبه نهم دی ماه سال جاری جستجوی تازه برای یافتن این هواپیما آغاز شده است. شرکت اوشن اینفینیتی که مسئول این جستجوست قرار است در صورت پیدا کردن لاشه هواپیما مبلغ 70 میلیون دلار دریافت کند. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم مهران کریمی.
جستجو برای پیدا کردن هواپیمای مفقود شده خطوط هوایی مالزی پرواز MH370 از 3 دسامبر 2025 از سر گرفته شد. وزارت حمل و نقل مالزی اعلام کرده که جستجوی بستر دریا به صورت متناوب و به مدت 55 روز طول خواهد کشید. شرکت اوشن اینفینیتی که طرف قرارداد با مالزی است، تنها در صورت پیدا کردن هواپیما 70 میلیون دلار دریافت می‌کند و اگر هواپیما پیدا نشود برای جستجو پولی دریافت نخواهد کرد. هنوز جزئیات دقیق محل جستجو اعلام نشده و وزارت حمل و نقل مالزی تنها گفته که این بررسی در منطقه‌ای با بیشترین احتمال یافتن هواپیما انجام خواهد شد. هواپیمایی که در تاریخ 17 اسفند 1392 از رادار خارج شد. کمتر از یک ساعت پس از آغاز پرواز معمولی شبانه از کوالالامپور به پکن، خلبان به کنترل ترافیک هوایی مالزی شب بخیر میگوید. این هواپیمای بوئینگ 777 که حامل 227 مسافر و 12 خدمه بود، در آستانه ورود به حریم هوایی ویتنام ناگهان تغییر جهت داد و تمام ارتباطات الکترونیکی آن قطع شد. هواپیما به عقب برگشت، ابتدا بر فراز مالزی و سپس به سمت دوردست‌ترین نقطه جنوبی اقیانوس هند رفت، تا زمانی که گمان می‌رود سوخت آن تمام شده. در سال 2018 شرکت اوشن اینفینیتی یک عملیات جستجوی 3 ماهه انجام داد، اما این تلاش بی نتیجه ماند. در طول سالها قطعاتی از لاشه که برخی از آنها تایید شده متعلق به هواپیما هستند در سواحل آفریقا و جزایری در اقیانوس هند پیدا شدند. فقدان اطلاعات دقیق به تئوری‌های بسیاری در مورد آنچه در هواپیمای MH370 اتفاق افتاده دامن زده، از روبوده شدن و بردن آن به روسیه یا شاید به پایگاه هوایی ایالات متحده در جزیره دیگو گارسیا تا سرنگون کردن آن. در روزهای نخست ناپدید شدن هواپیما، خبر سفر 2 مسافر با گذرنامه‌های جعلی اروپایی گمان زنی‌ها درباره اقدام تروریستی را افزایش داد، اما پلیس مالزی پس از شناسایی هویت و انگیزه آنها این فرضیه را رد کرد. گفته می‌شود این 2 مسافر ایرانی بودند که با پاسپورت‌های جعلی ایتالیایی و اتریشی در تلاش برای رسیدن به اروپا و آغاز زندگی جدید بودند. محمد رضا دلاور 29 ساله و پوریا نور محمد 18 ساله. با وجود انجام بزرگترین عملیات جستجو در تاریخ هوانوردی، این هواپیما هرگز پیدا نشد و راز ماندگار ناپدید شدن آن همچنان منبع اندوهی عمیق و پایدار برای خانواده‌ها و عزیزان قربانیان است.
گزارش مهران کریمی بود در مورد جستجوی مجدد برای یافتن هواپیمای پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.